جلد سوم شوارد صفحه 473 سطر چهارم. اصابه ما اشار الیه به قوله و لحصول زد و تقریره ان نفس ناطقت غیر منتبعت فی الجسم لحصول زد ما هو حاصل للقوه المنتبعه من حیث هی منتبعه لنفس ناطقه. بحث در تجدد نفس داشتیم و گفتیم که برای این مدعا 7 دلیل اقامه میکنیم، 6 تاش رو بیان کردیم، حالا رسیدیم به 7 که آخرین دلیلی است که در اینجا میخوام مطرح کنیم. اون دلیل اینه که هر قوای جسمانی این خصوصیت رو دارند که دوام فعل خستشون میکنه، همچنین فعل قوی تا مدتی اونها رو از انجام فعل ضعیف منع میکنه. این خصوصیت قوای جسمانی است و نفس برعکس این است، ضد این است، خلاف اینه. یعنی خصوصیت قوای جسمانی رو نداره، بلکه ضد اون خصوصیت رو داره. پس نفس جسمانی نیست بلکه مجرد است. توجه کنید دلیل دوتا مقدمه داره. یه مقدمه‌شون قانون کلی است که در مورد قوای جسمانی گفتیم. مقدمه دومش وجود ضد این قانون در نفس است. ما باید هر دو مقدمه رو اثبات کنیم. اما اثبات مقدمه اول که قوای جسمانی این چنین خصوصیتی داره، خصوصیتشون رو دو تا ذکر کردیم، دو چیز رو به عنوان خصوصیت قوای جسمانی ذکر کردیم. یکی این که ادامه عمل خستشون میکنه، فسودشون میکنه، حتی ممکنه زائلشون کنه. دوم این که عمل قوی رو انجام بدهند تا مدتی توان انجام عمل ضعیف رو ندارن. دلیل ششم خستگی قوای جسمانی رو مطرح می کرد یا حتی فرسودگیشون مطرح می کرد، منتها فرسودگی به تبع فرسوده شدن بدن. اینجا فرسودگی به تبع فرسوده شدن بدن رو مطرح نمی کنه، فرسودگی به خاطر کار زیاد رو مطرح می کنه، چون زیاد کار کرده یا کار شدید انجام داده فرسوده شده. پس این دلیل با دلیل قبل فرق میکنه. نگید اونجام کلال اینجام کلال، بله هر دو جا کلال گفته شد، هر دو جا فرسودگی گفته شد، ولی اونجا فرسودگی به تبع فرسوده شدن بدن بود، اینجا فرسودگی به خاطر انجام کار زیاده. خب حالا توجه کنید، اگر چشم ما استراحت نکنه، بخواد مدت زیادی کار کنه، خسته میشه، یه مدتی باید بسته بشه یا به جای دیگه دوخته بشه که بتونه استراحتی بکنه، بعدن دو مرتبه برگرده به همون موضعی که نظر میکرده، یک سره به یه جا نظر کنه خسته میشه. همچنین اگر نور شدیدی بر چشم تابید، چراغ خیلی نورانی روشن کردی، بعد اون چراغ خاموش کردیم، نور کمی در فضا موجود بود، ما نمیتونیم اون فضا رو ببینیم، نمیتونیم اتاقی رو که مثلا الان نور کمی داره، اتاق اشیاء موجود در اتاق رو تشخیص بدیم. معنیش اینه که کامل نمیتونیم ببینیم، یه مدتی باید بگذره، به قول خودمون چشممون عادت کنه به این تاریکی، و در واقع اون اثر شدیدی که نور قبلی گذاشته از چشممون بیرون بره. ما میگیم چشممون عادت کرد، ولی فلسفه میگه اون اثری که در چشمت گذاشته شده باید بره بیرون. اون اثر شدید میره بیرون، وقت ما یواش یواش میبینیم که اشیاء موجود در اتاق رو داریم میبینیم. پس چشم ما بعد از کار شدیدی که انجام میده، کار شدید یعنی دیدن یه جای نورانی، تا مدتی نمیتونه کار ضعیف انجام بده. این خصوصیت مال، این دو خصوصیت مال قوای جسمانی هست که اولا از ادامه کار خسته میشند، ثانیا کار شدید اونا رو خسته میکنه به طوری که نمیتونن تا مدتی کار ضعیف انجام بدن. این دو تا خصوصیت به یه جا میشه برگردوند. ببینید کار مداوم یعنی کاری در طول زمان زیاد، کار شدید یعنی همون کار مداوم رو بردار در هم فشردش کن، زمانش کوتاه کن ولی کار شدید بشه. اونم همونه، مثلا فرض کن تأثیری که 5 ساعت نگاه کردن به نور در چشم آدم میذاره، اون تأثیر رو 2 ساعته یه نور قوی تری در چشم آدم میذاره، یا ممکنه حتی در 1 لحظه اون تأثیر رو یه نور خیلی قوی مثل نور خورشید در چشم آدم بذاره. که میخوام عرض کنم چه بگیم کار طولانی، چه بگیم کار شدید. کار شدید همون فشرده کار طولانی است، یا کار طولانی همون منبسط کار شدیده. پس این دو خصوصیت رو میتونید دوتا حساب کنید، میتونید هم به هم ارجاعشون بدید، یکی حساب کنید. بله در هر صورت بله بالاخره ارجاعشون به هم ایرادی نداره. این بیان مقدمه اول بود که قوای جسمانی این چنین خصوصیتی دارند که از ادامه عمل خسته میشن و از عمل سنگین و قوی هم خسته میشن، به طوری که تا مدتی نمیتونن فعالیتشون رو ادامه بدن. این اثبات مقدمه اول بود. اما مقدمه دوم، مقدمه دوم گفتیم نفس ضد اینه، اینو میخوام اثباتش کنیم. با یه مثال اثبات میکنم. یه مسئله سنگین ریاضی رو ذهن شما حل میکنه، بعد میرید مسئله بعدی رو حل کنی، آسان‌تر از این مسئله قبلیه. همین که نگاه میکنید میبینید که این که کاری نداره، که سریع حلش میکنید. یعنی نفس شما بر اثر تعقل راه حل مسئله قبلی تازه قوی‌تر شده، فعال‌تر شده، تونسته مسئله بعدی رو کامل حل کنه. اگر اول بهش مسئله دوم رو میدادید شاید یه مقدار احساس سختی میکرد، اما بعد از اینکه اون مسئله اولی که سخت بوده حل کرده، مسئله دوم به نظرش نمیاد، میگه این خیلی آسونه. و این نشون میده که این قوه خسته نشده، بلکه تازه شادابتر شده، آماده تر شده. از اینجا نتیجه میگیریم که این قوه خصوصیت قوای جسمانی رو نداشته، یعنی جسمانی نبوده، با اول مسئله نتیجه رو هم گرفتن، هم استدلال رو گفتن هم نتیجه رو گرفتن. دیگه بقیهش حل عبارته. البته یه تیکه در تتمه استدلال باقی مونده که من اون عرض نکردم، وقتی رسم عرض میکنم. ولی بقیهش حل عبارته. انشالله توضیح که دادم مطلب روشن تر میشه.
مثلا کار بدنی خیلی قدی انجام بده، پس یه کار که سمتر بشه بیدی و راحت پس اون برم
کار بدنی سنگین بشه بدی، بعد از کار سبکتر برم یه زبان برعکسه. قوه جسم، قوه حرکت، قوه جسمانی. البته ما بحث در قوه مدرکه داریم. حالا شما قوه محرکه مثال میزنید، ببین نداره. در قوه محرکه هم همینطوره که اگر کار سنگین بشه این کارو سبک نمیتونی مدتی انجام بدی. شما یه بار سنگینی رو یه مدت فرضون قابل توجهی بردارید. بردارید ولی دستتون خسته بشه. اون بار سبک رو میخواد بردارید، میفهمید سبکه اما نمیتونید بردارید. براتون درد سر سب میکنید، دستتون خسته خسته ایش در بره، یه خود مالشش میدید، بعدا بار کوچیک رو برمیشه. همین دیگه ما همینه داریم میگه انرژیش تموم میشه. حالا میگه اسمش رو گوشید انرژی تموم میشه، ما داریم همینه میگه. این قوه جسمانی نیروی چندانی نداره که بتونه ادامه پیدا کنه، ولی نفس نه، هرچی بارش کنید اون بارو میکشه. معلوم میشه خصوصیت قوه جسمانی نداره. شما تعبیر کنید به اینکه انرژیش تموم میشه. ما هم همینو میگیم، ما میگیم که این نفس دیگه توانایی نداره. حالا به چه جهت؟ به جهتی که شما میفهمید انرژی تموم شده. ولی بعدن که به نفس و این جسم توانایی، این قوه جسمانی تواناییش تموم شده، به قول شما انرژیش تموم شده، لذا نمیتونه بار بعدی رو بکشه. اما نفس هنوز شادابیت داره، میتونه بکشه. معلوم میشه انرژی نفس تمام شدنی نیست، پس انرژیش به قول شما توی ماده نیست. اگه تو ماده بود محدود بود، این انرژی محدود نداره. چون انرژی محدود نیست، لذا میتونه بار بعدی رو بکشه. و محدود نبودن انرژی یعنی بسته نبودن و در یک چیز بسته حلول نشدن. این مدعای ما همینه دیگه، یعنی مجرد بودن. صفحه 473 هستیم، سطر 4. اصحاب معاشر الهی به قولهی ولی حصول زد. هفتمین دلیل بر تجرد نفس، دلیلی است که مصنف اشاره کرده به اون دلیل به قولش ولی حصول زد، یعنی برای نفس زد آنچه که برای قوای جسمانی حاصل است حاصل است. برای قوای جسمانی این خصوصیت حاصل است که خسته می شوند و در پی عمل قوی از عمل ضعیف عاجز می شوند. زد همین خصوصیت برای نفس است. پس معلوم میشه نفس جسمانی نیست. و تقریر این دلیل این است که نفس ناطقه منتبع در جسم نیست. این مدعاست، این تکرار مدعاست که نفس ناطقه منتبع در جسم نیست. ازل حصول زد دلیل شروع میشه، یعنی کلام خواجه را ازل حصول زد داریم توضیح میدیم. لحصول زد ما هو به حاصل للقبل منتبع من حیث هو منتبع لنفس ناطقه. مکس کردم تا بدونیم که لنفس ناطقه مربوط به این مطال، به این عبارت اخیر نیست، مربوط به حصوله، متعلق به حصوله. من نفس ناطقه رو جلو منو میکنم. برای نفس ناطقه حاصل است، ضد آنچه که حاصل است للقبل منتبع من حیث هو منتبع. برای قوایی که منتبع در مادند، از این جهت که منتبع در مادند، امری حاصل است که ضد اون امر حاصل است لنفس ناطقه. قید من حیثای منتبعتون رو میاره. معنای این کلام اینه که خود قوه به ماهیه این خصوصیت نداره، همین که در جواب شما عرض کرده. خود قوه واصله اگر میتونست توی ماده نره، این خصوصیت نداشت، هم خسته نمیشد، هم در برابر عمل سنگین از عمل ضعیف عاجز نمیشد. علت این ضعف و ادامه ندادن عمل این است که در یک امر محدودی، یعنی ماده محبوس شده و اون امر محدود نمیذاره که این قوه جبلان کامل داشته باشه و جلوی فعالیتشون میگیره. پس من حیث هو منتبع این خصوصیتی داره، از انتباع درش برید نداره. یعنی این خصوصیت مال قوه به ما این که مدرکه هست نیست. این خصوصیت رو به قوه ندادیم از این جهت که مدرکه است، این خصوصیت رو به قوه دادیم از این جهت که محبوس است. پس اگر این خصوصیت رو در جایی ندیدیم، نباید مدرک بودن رو نفی کنیم، باید محبوس بودن رو نفی کنیم، چون این خصوصیت مال محبوس بودن، مال مدرک بودن نیست. بنابراین نفس نه به خاطر ادراکش، بلکه به خاطر محبوس نبودنش میتواند فعالیت مدام داشته باشه. البته ممکنه به ذهن شما برسه که نفسم فعالیت مدام نداره، یه وقتش خسته میشه. این همون مطلبیش که عرض کردن در ذیل دلیل باید بیانش بیاد، که بیانش میاد تو جواب میده. این الان گفتم که ذهنتون رو ناراحت نکنه، مشغول نکنه، چون این بعدا مطرح میشه، جواب داده میشه. در این تشریحی که مرحوم لاهیجی داشت توجه کردید که هر دو مقدمه ذکر نشدند، فقط خواست عبارت خواجه رو توضیح بده و الا دلیل رو به صورت منطقی که مرکب از دو مقدمه یعنی صغرا و کبرا باشه مطرح نکرد. از و بیانه هم میخواد این کار رو انجام بده. بله. و بیانه علا ما قال شیخ فشفا. من بارها عرض کردم من تا سؤالی رو نشنوم وظیفه جواب ندارم، علال خصوص که سؤال اصلا ربطی به بحث نداشته باشه. و بیانه علا ما قال شیخ فشفا هو ان القبر در روشه. این شروع در مقدمه اوله که هفت خط طول میکشه. مقدمه دوم پاراگراف بعدی است، ول امر فی القوه العقلیه بالعکس من ذلک. اون مقدمه دومه. مقدمه اول رو ذکر میکنه، تشریحش هم میکنه، کامل توضیحش میده، بعد وارد مقدمه دوم میشه. القوه در راکت و بالآلات، قوایی که به وسیله آلات درش میکنند، تعرض لها من ادامه العمل انتکل، آرز می شود برای این قوا از ادامه عمل این که خسته شود، فرسوده شود، حتی ممکنه تا مدتی هم از کار بیفته. چرا نمی تواند ادامه دهد عمل رو؟ نه به خاطر دراش بودنش، بلکه به خاطر منتبه بودنش. لأجل ان الآلات تکلها ادامت الحرکه، زیرا آلات چنانند که اون آلات رو ادامه حرکت خسته می کنه. آلات خسته میشن، قوه خسته میشه، ولی خود قوه به ماهیه قوه خسته نمیشه، به ماهیه منتبه خسته میشه، یعنی به خاطر اینکه آلاتش خسته شده. چون آلات خسته شده او خسته میشه، چون آلات محدوده او محدود عمل میکنه. و این یه مطلب که ادامه حرکت خستش میکنه. مطلب دوم، و توهنها الامور القویت و شاقت الادراک، امور قوی که به سختی ادراک میشن، با شدت ادراک میشن، این آلات رو سست میکنند. و رو به ما افسده تا چه بسه که فاسدش کنند. اگر ما یه مدت زیادی به نور خورشید نگاه کنیم، چشم از بین میره، چشم از بین میره، واسطه دیگه عمل نمی کنه. چشم از بین میره که واسطه عمل نمی کنه، یعنی اون آلت ضایع میشه. ولی قوه واسطه و ماهی واسطه مشکلی نداره. فلا یدرکو، این قوه در را که عقیبه ها، یعنی عقیب این امور قویه، لا یدرکو الازعف را، یعنی امور ضعیف رو درک نمی کنه، نور ضعیف رو به دنبال درک نور قوی درک نمی کنه. لنقماس ها فل انفعال انشاق، چون منقمس شده اون آلات، فرو رفته اون آلات در منفعل شدن از اون شاق، یعنی انفعال شدید پیدا کرده. انقماس در انفعال، فرو رفتن در انفعال، یعنی انفعال شدید پیدا کردن. چون انفعال شدید از اون امر شاق پیدا کرده، این آلت انفعال شدید پیدا کرده. آلت مثلا چشم، یا اون مثلا پرده گوش که میخواد بشنبه، اینا انفعال شدید پیدا کردن، لذا نمیتونن از اون ضعیف منفعل بشن. کل حاله فی الحس، چنانچه این حالت در حس اتفاق میفته. فانه یعنی فان الحس عند ادراک القوی، یعنی عند ادراک شیئی که قوی است، عند ادراک مدرکی که قوی است، لا یقوا علی ادراک ضعیف، قوت بر ادراک شیء ضعیف ندارد. فانه عند ادراک القوی، منظور اون نیست که عند ادراکی که اون ادراک قوی است، اینو نمیخواد بگه، بلکه ادراک مدرکی که قوی است. چون ادراک حس که یکسانه، نمیشه گفت یه ادراکش قوی است یه ادراکش ضعیف، همه ادراکش یکسانه، اون مدرکه که فرق میکنه. فان البصر درست نیست. فان المبصر ذو العظیما لا یبصر معه ولا عقیبه نورا ضعیفا، اونی که داره نور شدید رو نگاه میکنه نمیتواند همراه نور شدید و نه هم به دنبال نور شدید نور ضعیف رو ادراک کنه. و سام و صوتن عظیما، اونی که صدای بزرگی رو بلندی رو میشنوه، لا یسمع و معه و عقیبه صوتن ضعیفا، همراه او و به دنبال او صوت ضعیف رو نمیشنوه. و مثال دیگه، من ذاق الحلاوه شدیده لا یحس بعدها بالضعیفه، اونی که چشیده باشه حلاوت شدید رو تا مدتی بعد نمیتونه ضعیف رو بشنوه، نمیتونه ضعیف رو بچشه. علتش هم اینه که آلت فعلا هنوز مشغول اون انفعال قبله، چون مشغول انفعال قبله انفعال جدید نمیپذیره، انفعال جدید برش حاصل نمیشه، باید اون انفعال قدیم که داشته برطرف بشه تا انفعال جدید حاصل بشه. این مقدمه اول بود که تموم شد. اما مقدمه دوم، والامر فی القوه العقلیه بالعکس من ذلک، در قوه عقلیه عکس این مطلب اتفاق میفته. فان ادامت حال العقل، ادامه دادن اون قوه عقلیه، للعقل یعنی للتعقل، اینجا عقل معنای تعقل داره، ادامه دادن اون قوه عقلیه للعقل یعنی للتعقل، این مال خاصیت اول که ادامه بود. خاصیت دوم این بود که امر قوی وارد بشه. میفهمد و تصورها و تصورها للامور التي هي اقوى، اگر قوه عقلیه تعقلش رو ادامه داد یا تصور کرد اموری رو که قوی تر بودند، یکسبها قوتا و سهولت قبول لما بعدها مما هو اضعف منها، به کسب میدهد قوه عقلیه رو، یعنی همین ادامه دادن و همین تصور اقوا ایجاد میکند در قوه عقلیه قوت و نیروی را، و ایجاد میکند سهولت قبول را، سهولت قبول ادراک هایی را که بعدها، یعنی بعد از اون امورند، که اون ادراک های، بله ادراک ها نه، لما خودش لما رو بیان میکنه، سهولت قبول پیدا میکند ما بعد اون، لما بعد اون امور، که ما بعد امور عبارت است از ما هو از اف منها، از چیزی که از اف است، منها یعنی از اون امور، یعنی آمادگی بیشتر پیدا میکند برای ادراک این از اف ها. خب تا اینجا مطلب تموم شد، استدلال تموم شد. معترضی اعتراض میکنه، میگه در این مقدمه دومتون ما اعتراض داریم و قبولش نداریم، زیرا که نفس هم مثل بقیه قوای مدرکه خسته میشه، اون هم بعد از مدتی میبینید که احتیاج به استراحت پیدا میکنه. ایشون جواب میده که نفس در ابتدای راه تعقلش را با ابزار انجام میدهد و این ابزار خسته میشن، نه تعقلش را با ابزار انجام میده به این معنا که خودش در ابزار حلول کرده، بلکه به این معنا که از تخیل استفاده میکنه و تخیل ابزار دارد، ابزار تخیل خسته میشن، خود تخیل به تبع خسته میشه، وقت تخیل دیگه زیر بار نفس نمیره، اون چرا که نفس احتیاج داره در اختیار نفس قرار نمیده تا نفس بتواند با اون چه که در اختیارش قرار داده شده تعقل کند، وقت تعقل تعطیل میشه. حالا اگر نفس از اون ابتدای راه بیرون آمد، رفت به ملکه اتصال به عقل فعال پیدا کرد که دیگه احتیاج به استفاده کردن از قوای مادون مثل تخیل و حواس نداشت، در چنین حالتی هرگاه بخواهد میتواند تعقل کند بدون ایجاد، بدون وجود خستگی و بدون تعطیلی، هم میتواند کارش را ادامه دهد هم میتواند خسته نشود. پس اگر در ابتدای راه خسته میشه، تنها به خاطر همین جهته که گفته شد که میخواد استمداد کند از قوای جسمانیه، و قوای جسمانیه چون آلت دارن و آلتشون خسته میشود، قهرن قوای جسمانی از کار میفتن. وقتی از کار افتادن، این قوای جسمانی نمیتونن به نفس خدمت کنن. وقتی نفس خادمش رو از دست داد، کارو تعطیل میکنه، نه به خاطر خودش، به خاطر خادمش. فَإِنْ عَرَضَ لَهَا، یعنی برای قوه عاقله، فی بعض الاوقات ملالون او کلالون، اگر خستگی براش حاصل بشه، ملال یعنی خستگی، او کلال یعنی فرسودگی و از کار افتادگی، فذلک الاستعانت العقل بالخیال، به خاطر این است، ذلک یعنی این عروض ملال یا کلال، به خاطر این است که عقل استعانت میکند، مدد میگیرد از خیال، که خیال مستعمل للآلتی است که اون آلت تکیل، اون آلت خسته میشه، خیال از کار میفته، بعد که خیال از کار افتاد، خدمتگذاری برای نفس نمیکنه، نفس کارش تعطیل میشه. علت اینه، ولی نه که خود نفس مشکل پیدا کنه. فلا یخدم العقل، ضمیر لا یخدم برمیگرده به خیال، فلا یخدم اون خیال عقل رو، چون آلتش خسته شده و در نتیجه خودش هم دست از کار کشیده.
دست از کار میشه،
نه دست از کار میشه، شما به عیبم نداره بگید خیالم خسته میشه، چون خیال نه که حلول کرده در آلت، وقتی آلت خسته میشه او رو هم بگید خیالم بگید خسته میشه.
بله،
بله، حالا ما هم میدونیم میگیم بله مثل همان، ولی قوه نمیتواند کار کند، قوه جسمانی نمیتواند کارش را بدهد چون محلش خسته میشه، نفس نمیتواند کارش ادامه بدهد نه که چون محلش خسته میشه، چون خادمش تعطیل میکنه، خادم دیگه خدمتگزاری نمیکنه، فرق میکنه این با اون. قبلا گفتیم قوه خسته، قوه کارش رو تعطیل میکنه چون آلتش خسته میشه، الان نمیگیم نفس هم کارش رو تعطیل میکنه چون آلت خسته میشه، میگیم نفس کارش رو تعطیل میکنه چون خادم خدمتگزاری نمیکنه، و نفس احتیاج به این خادم داره، نه احتیاج به محل داره، احتیاج به خادم داره. ولو کان لغیر هذا، خب ممکنه کسی بگه که علت خسته شدن نفس چیزی دیگری است، نه دست کشیدن خادم، نه که خادم دست از کار کشیده، بلکه جهتی دیگه اتفاق افتاده. ایشون میفهمد که اگر این طور بود، یعنی از ناحیه مثلا دست کشیدن خادم نبود، بلکه به خاطر مادی بودن بود، یعنی این که نفس خسته می شد به خاطر حلولش در ماده بود، نه به خاطر تمرد کردن خاده. اگه اینطور بود، حلول نفس در ماده همیشگی بود، باید بود این کلال و خستگی همیشه حاصل بشه، در حالی که اینطور نیست، همیشه حاصل نمیشه، بالاخره در یه تا یه مدتی میبینیم نفس داره فعالیت میکنه. اونجا که داره خسته میشه میفهمیم که مشکلی پیدا کرده، مشکل موقت پیدا کرده، در حالی که حلول در ماده موقت نیست، اون که همیشگیه. مشکل موقت اینه که خادم دست کشیده، دست از کار کشیده. پس اگر این تعطیل شدن نفس و تعطیل کردن نفس کارش را به خاطر حلول در ماده بود، چون حلول در ماده دائمی بود باید تعطیل کردنم دائمی می بود، در حالی که دائمی نیست. پس معلوم میشه مانع ماده ای که مانع ماده نیست، بلکه مانع یه امری است که موقتا اتفاق میفته و اون اینه که خادم تعطیل میکنه، دست از کار میکشه. ولو کان لغیر هذا، اگر تعطیل کردن نفس به غیر این جهت باشد، یعنی نه به خاطر تعطیل کردن خادم بلکه به خاطر حلول در ماده باشه، لکان یقع دائما فی اکثر الامور، این تعطیل کردن دائما واقع میشد، فی اکثر الامور واقع میشد، در حالی که حال این است که امر به ضد من ذلک، امر خلاف اینه، ضد یعنی خلاف، امر خلاف اینه. یعنی ما میبینیم که در کمی از امور اتفاق میفته، در یه موارد مواقع خاص هم اتفاق میفته، دائما اتفاق نمیفته. پس معلوم میشه علت حلول در ماده نیست، بلکه حلول در ماده همیشگیه، باید اثرش هم نتیجهش هم همیشگی باشه. استدلال هفتم هم تموم شد. مرحوم لاهیجی میفهمد وقت صرح شیخ به ان هذا الوجه و ما قبله اغنائیان، این وجه و وجه قبل اغنائیان، اغنائی یعنی برهانی نیستند، به طوری که شخص موظف باشه به نتیجهشون عمل کنه و معتقد بشه. اقنایان یعنی بالاخره از یه جاهایی داره استفاده میکنه که شخصو قانع کنه، و اما اینکه بتونه او را ملزم به قبول کنه، نه، ملزم به قبولش نمیکنه. برهان چون یقین آور است شخص رو ملزم به قبول میکنه، اما اقنایی این چنین نیست. حالا اقنایی بودنش بهتر روشن میشه وقتی اعتراضات فخر رازی رو بخونیم و جوابش هم بیان کنیم، اون وقت بهتر روشن میشه که این دلایل اقناییه. انشالله میذارنش برای جلسه بعد.